صفحه 1574 بیگانه راه کوتاه‌تر این است که جانورانی را که روی زمین راه می‌روند به دو نوع تقسیم کنیم، جانوران دوپا و جانوران چهارپا. سپس جانوران دوپا را که شامل آدمیان و جانوران بالدار است به اوریان و بالدار تقسیم نماییم. بدین سان هنر پرورش آدمیان آشکار می شود و آنگاه می توانیم مرد سیاسی یا پادشاه را عراببان جامعه انسانی بشماریم و زمام عرابه را به دست او بدهیم، زیرا هنر اصلی او جز این نیست. سقراط جوان: خوب گفتی و نه تنها با تشریح راه دراز اصل وام خود را ادا کردی، بلکه با نمودن راه دوم بهره آن را نیز پرداختی و از عهده ادای دین تمام و کمال برآمدی. بیگانه: اینک بگذار آنچه تا کنون برای یافتن تعریف مرد سیاسی گفته ایم خلاصه کنیم. سقراط جوان: آری. بیگانه: از هنر روشنبینی بخش فرماندهنده را جدا کردیم، از این نیز بخشی را هنر فرماندهی بل استقلال نامیدیم. سپس دیدیم که بخش عمده هنر فرماندهی بل استقلال هنر فرماندهی به جانوران و پرورش آنهاست و از این نیز بخشی هنر گلداری است و بخشی از گلداری پاییدن و پروردن جانوران رونده. از این نوع اخیر نیز بخشی را جدا ساختیم و پرورش روندگان بیشاخ خواندیم و دیدیم که بخشی از پرورش روندگان بیشاخ هنر پاییدن و پروردن جانوران است که فقط با هم نوع خود می آمیزند و بخشی از این هنر که با جانوران دوپا سر و کار دارد پاییدن و پروردن آدمیان و اداره امور ایشان است و هنر سیاست یا سلطنت همین است. سقراط جوان: درست است. بیگانه: سقراط، گمان می‌کنی به راستی از عهده کاری که در پیش گرفته بودیم برآمده ایم؟ سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه: می‌خواهم بدانم که آیا موضوع را به وجه کامل و درست روشن ساخته ایم؟ من بر آنم که پژوهش ما عیبی داشت، زیرا درباره موضوع بحث تعریفی به دست ما داد که نه کامل است و نه اساسی. سقراط جوان: چرا کامل نیست؟ بیگانه: گوش فرادار تا اشکالی را که به نظرم رسیده است روشن‌تر بیان کنم. سقراط جوان: آری، روشن‌تر بگو. بیگانه: مگر نگفتیم که یکی از انواع هنر پاییدن و پروردن هنر سیاست است و سیاست هنر پاییدن و پروردن گله خاصی است؟ سقراط جوان: چنین گفتیم. بیگانه: و مگر تعریفی که درباره این هنر به دست آوردیم معلوم نساخت که این هنر، هنر پروردن اسب‌ها یا دیگر جانوران نیست، بلکه علم پروردن و پاییدن آدمیان است؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: پس بگذار فرق مرد سیاسی را با دیگر گلبانان نیک بررسی کنیم. سقراط جوان: کدام فرق؟ بیگانه: باید ببینم آیا در مورد دیگر گلبانان نیز پیش می آید که کسانی که دارای هنر دیگری هستند ادعا کنند که در پاییدن و پروردن گله با آنان شریکند و در این کوشش سهمی دارند؟ سقراط جوان: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: مرادم این است که اگر بازرگانان و کشاورزان و همه کسانی که به نحوی از آنها برای آدمیان خوراک تهیه می کنند و همچنین پزشکان و استادان ورزش بشنوند که ما مرد سیاسی را چگونه تعریف کردیم، به ما اعتراض خواهند کرد و خواهند گفت پاییدن و پروردن آدمیان خاص زمامداران و مردان سیاسی نیست، بلکه ما نیز در پروردن آدمیان سهمی به سزا داریم و نه تنها به آدمیانی که در گله به سر می برند، بلکه به خود گلبانان نیز خوراک می دهیم و آنان را می پروریم. سقراط جوان: حق دارند چنین بگویند؟ بیگانه: شاید حق دارند و نکته‌ای که می‌خواهم بررسی کنم همین است. می‌دانیم که هیچ کس با عنوانی که به چوپان گله گاو داده می‌شود مخالفت نمی‌ورزد، زیرا او هم به گله خود خوراک می‌دهد و هم تبابت آن را به عهده می‌گیرد و گذشته از این وظیفه خواستگاری را نیز به عهده دارد. و چون ماده گاوها آبستن شوند و هنگام زاییدنشان فرا رسد، به کار مامایی نیز می پردازد. به علاوه اگر یکی از افراد گلش در برابر موسیقی حساس باشد، او وظیفه موسیقیدان را هم انجام می دهد و نیک می داند که با کدام نغمه کدام گاو را به نشاط بیاورد و با کدام نغمه او را آرام سازد. و بدین منظور تنها از آلات موسیقی یاری نمی جوید، بلکه با دهن خود نغمه های مناسب حال گاوان می نوازد. گلبانان دیگر نیز چنینند. تصدیق نمی کنی؟ سقراط جوان: این سخن بیگمان درست است. بیگانه: پس چگونه ممکن است تعریفی که از مرد سیاسی کردیم درست باشد، در حالی که ما تنها او را از میان ده ها هزار تن که همه مدعی پاییدن و پروردن آدمیانند به در آوردیم و گلبان و پرورنده آدمیان نامیدیم؟ سقراط جوان: تعریف ما درست نبود. بیگانه: پس نگرانی ما به جا بود و با این توضیح آشکار شد که تعریف ما فقط پاره ای از خصوصیات مرد سیاسی را در برداشت و از این رو نمی توانیم بگوییم که مفهوم و ماهیت مرد سیاسی را به وجه دقیق روشن ساخته ایم، مگر آنگاه که بتوانیم همه کسانی را که اطراف او را فرا گرفته اند و ادعا دارند که در کار پروردن و پاییدن با او شریکند به کنار بزنیم و خود او را تنها و جدا از دیگران در برابر خیش به پا داریم. سقراط جوان: آری، نگرانی ما به جا بوده است. بیگانه: پس اگر بخواهیم تعریفی که یافته ایم استوار بماند، ناچاریم چنان کنیم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بنابراین باید تحقیق را از نقطه دیگر آغاز کنیم و برای رسیدن به مقصد راهی دیگر در پیش گیریم. سقراط جوان: آن راه کدام است؟ بیگانه: باید مزاحی به سخن بیامیزیم و از داستانی دراز یاری بجوییم و آنگاه به روش پیشین بخش‌ها را از هم جدا کنیم و هر بار بخشی را کنار بگذاریم تا سرانجام به خود آن چیزی که مطلوب ماست برسیم. راست بگو، آماده‌ای که این راه را دوشادوش من بپیمایی؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: اکنون چون کودکان گوش فرادار تا داستانی بگویم. مگر چند سالی نیست که پای از مرحله کودکی بیرون نهاده ای؟ سقراط جوان: بگو. بیگانه: داستانهای کهن چون داستان کشمکشی که میگویند میان آتریوس و تیستس رویداد از دیرباز بودند و در آینده نیز خواهند بود. بیگمان شنیده ای که در آن زمان چه واقعی روی داد. توضیح حاشیه: در اساطیر یونان، آتریوس پدر آگاممنون یکی از پهلوانان نامی است که با برادر خود تیستس بدان جهت که زنش را از راه به در برده بود جنگید و او را از شهر راند. ادامه متن. سقراط جوان: مرادت داستان بره زرین است؟ بیگانه: نه، مقصودم آن دگرگونی است که در برآمدن و فرو رفتن آفتاب و ستارگان روی داد. تا آن زمان همه از جایی که اکنون غروب می کنند برمی آمدند و در نقطه مقابل فرو می رفتند. ولی در آن هنگام خدا به آتریوس فرمان داد که جهت گردش همه را برگرداند و در جهتی که امروز می‌گردند قرار دهد. سقراط جوان: آری، چنین می‌گویند. بیگانه: درباره دوران فرمانروایی کرونوس نیز داستان‌های شگفت‌انگیز نقل می‌کنند. سقراط جوان: آری، شنیدم. بیگانه: این را نیز شنیده‌ای که آدمیان در روزگاران پیشین از زمین برمی آمدند و مانند امروز از یکدیگر زاده نمی شدند. سقراط جوان: آری، این نیز یکی از آن داستان هاست. بیگانه: منشأ همه آنها یکیست. با گذشت زمان بعضی از یادها رفته است و بعضی دیگر به صورت تکه های پریشان باقی مانده و هنوز بر سر زبان هاست. ولی واقعه اصلی را که منشأ همه آن وقایع است تا کنون کسی نگفته و اکنون وقت آن رسیده است که به شرح گفته شود، زیرا برای توضیح مفهوم و ماهیت مرد سیاسی بسیار مناسب است. سقراط جوان: اگر چنین است بگو و چیزی فرو مگذار. بیگانه: پس گوش فرادار. این جهان را زمانی خدا به دست خیش برمدارش می گرداند و پس از زمانی معین دست از آن بر می دارد و به حال خود می گذارد. در این هنگام جهان به خودی خود در جهت مخالف به گردش می آید، زیرا آن که روز نخست آن را به هم پیوست به آن حیات و خرد بخشیده است، اما این گردش در جهت مخالف را ضرورتی است بدان علت که. سقراط جوان: به چه علت؟ بیگانه: از یک سو می دانیم که همیشه به یک حال ماندن و همواره همان بودن خاص امور خدایی است و هرچه دارای جسم باشد از این مقوله بیرون است، ولی آنچه ما جهان و آسمان می نامیم از خالق خود خصوصیات و ملکات بسیار عالی کسب کرده، ولی در این حال از جسم نیز بهره دارد و بدین جهت بر کنار ماندن از تغییر حال برای آن امکان پذیر نیست. البته تا آنجا که میسر است پیوسته به یک نحو و در یک جهت گردانده می شود و از این رو از گردش و حرکت بهره مند است، اما از سوی دیگر این را نیز می دانیم که خود را جنباندن خاص جنباننده است که جنبش همه جنبنده ها از اوست. ولی ماهیت او چنین نیست که گاه در یک جهت به جنبد و گاه در جهت مخالف. اکنون از آنچه گفته شد در مورد جهان بدین نتیجه می رسیم که نه می توانیم ادعا کنیم که جهان پیوسته خود را می گرداند و نمی توانیم بگوییم که گردش آن همیشه به دست خدا صورت می گیرد، زیرا گاه در یک جهت می گردد و گاه در جهت مخالف. و نه می توانیم بپذیریم که مثلا دو خدا که مخالف یکدیگرند عامل گردش آنند. بنابراین یگان راهی که می ماند این است که بگوییم جهان چنان که گفتیم زمانی به فرمان خدا می گردد و زندگی را از سر می گیرد و از خالق خود حیات جاودان کسب می کند و زمانی دیگر چون به حال خود گذاشته می شود به خودی خود به حرکت می آید و این بار در جهت مخالف می گردد و بدین سان چندین بار مدار خود را می پیماید. زیرا با همه عظمتی که دارد، تعادل آن چنان است که می تواند روی پای بسیار ظریفی به پیشرفت ادامه دهد. سقراط جوان: آنچه گفتی بسیار واضح و روشن بود. بیگانه: اکنون بگذار در آنچه گفته شد تأمل کنیم و ببینیم از وضع و حالتی که در ضمن این سخن بیان شد و ما آن را علت همه اتفاقات غریب تلقی کردیم چه آثاری بروز می کند. مرادم از آن وضع و حال این است که... سقراط جوان: چیست؟ بیگانه: مرادم این است که چرخ جهان گاه در جهت کنونی می گردد و گاه در جهت مخالف آن. سقراط جوان: چه آثاری از آن حاصل می شود؟ بیگانه: این تغییر جهت گردش مهمترین و کاملترین تغییراتی است که در عالم روی می دهد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: از این رو باید معتقد باشیم که با این دگرگونی در زندگی ما نیز که جزئی از جهانیم بزرگترین تغییرها پیش می آید. سقراط جوان: این نیز روشن است. بیگانه: ولی می دانیم که طبیعت جانوران قادر نیست که تغییرات بزرگ و گوناگون را که در یک زمان روی می دهند به آسانی تحمل کند. سقراط جوان: البته می دانیم. بیگانه: بدین جهت بر اثر این گونه تغییرات انواع جانوران و از آن جمله آدمیان روی به زوال و اضمحلال می نهند و از نسل آدمی فقط عده معدودی باقی می ماند. این عده قلیل نیز دچار حوادث غریبی می گردد. ولی بزرگترین حادثه‌ای که در آن زمان بر اثر تغییر جهت گردش جهان روی داد این بود که... سقراط جوان: کدام بود؟ بیگانه: نخست هر موجود زنده‌ای در هر سن که بود زمانی در همان سن متوقف ماند و دیگر هیچ جانداری با گذشت زمان پیرتر نگردید، بلکه سیر نمو جانوران به عقب برگشت و در جهت مخالف شروع به حرکت نمود. موهای سفید پیران روی به سیاهی نهاد و گونه های سال خوردگان روز به روز صافتر گردید و چند روزی شکفتگی و تراوت جوانی را باز یافت. سپس تنهای جوانان با گذشت روزها و شبها کوچکتر و ظریفتر شد و به حال کودکی برگشت و همه جانوران به جسم و روح شبیه نوزادان شدند و چندی بر نیامد که به کلی پژمردند و از میان رفتند. نعش‌های جانوران هم که در هنگام بروز تغییرات بزرگ مرده بودند، در ظرف چند روز چنان پوسیدند و نابود شدند که هیچ اثری از آنها نماند. سقراط جوان: پس جانوران تازه چگونه پدید آمدند و زاد و ولد چگونه آغاز شد؟ بیگانه: سقراط گرامی، در آن زمان جانوران از راه زاد و ولد پدید نمی آمدند، بلکه نسلی که این حکایت درباره آن است از زمین برآمده بود و به زمین بازگشت. کهن‌ترین نیاکان ما که پس از پایان گردش نخستین و در آغاز گردش دوم به جهان آمده اند در این باره چنین گفته اند و همه آن داستان‌ها که مردمان امروزی آماده نیستند بپذیرند از ایشان نقل شده. ما خود از اینجا می توانیم به درستی آن گفته ها پی ببریم که با بازگشت سال خوردگان به حال کودکی در گذشتگانی هم که در زمین جای داشتند، جز عده‌ای که خدا سرنوشت دیگری برایشان مقرر ساخته بود، به دنبال تغییر جهت گردش جهان دوباره زنده شدند و از خاک برخاستند و چون بدین ترتیب از زمین زاده شدند، فرزندان زمین نام یافتند. سقراط جوان: آری، نتیجه آنچه گفته شد جز این نمیتواند بود. ولی نکته‌ای که هنوز روشن نشده این است که آیا آن نحوه زندگی که گفتی خاص دوره سلطنت کرونوس بوده است، در دوران گردش پیشین برقرار بوده یا در دوران کنونی؟ زیرا تغییر جهت گردش جهان لابد باید جهت گردش آفتاب و ستارگان را نیز دگرگون ساخته باشد. بیگانه: گفتار مرا بسیار خوب دنبال کرده ای. آن طرز زندگی مربوط به دوران کنونی نیست، بلکه خاص دوران پیشین است. در آن زمان گردش جهان به دست خدا انجام می گرفت، ولی در این حال اداره امور قسمت‌های مختلف عالم مانند امروز میان خدایان مختلف تقسیم شده بود و پرستاری هر یک از انواع جانوران را نیمه خدایی یا دمونی به عهده داشت و بدین جهت جانوران از توحش و درندگی بری بودند و یکدیگر را نمی‌خوردند و از جنگ و نزاع خبری نبود. زندگی آدمیان چنان که در داستانها گفته می شود، فارغ از رنج و تلاش می گذشت، زیرا سرپرستی ایشان را خدا خود به عهده داشت. درست همچنان که امروز آدمیان که موجوداتی خدایی‌اند، سرپرستی دیگر انواع جانوران را به عهده دارند. در دوران فرمانروایی خدا نه قوانین مدنی وجود داشت و نه کسی خود را صاحب زن و فرزند می دانست، زیرا همه آدمیان از زمین برمی آمدند و از زندگی گذشته چیزی به یاد نداشتند. انواع میوه ها فراوان بود و آدمیان برای به دست آوردن آنها نیاز به کشت و زرع نداشتند، بلکه زمین نعمتها را به رایگان در اختیار آدمیان می نهاد و آدمیان در دشت ها برهنه زندگی می کردند و بی بستر می خوابیدند، زیرا هوا آرام و ملایم بود و گیاهان زمین برای ایشان بستری نرم آماده داشت. پس سقراط، شنیدی که در دوران فرمانروایی کرونوس زندگی آدمیان چگونه می گذشت و امروز که می گویند جهان تحت فرمانروایی زئوس قرار دارد، خود می‌دانی که زندگی چگونه است. اکنون می‌توانی بگویی که کدام یک از این دو نوع زندگی بهتر و به نیک وقتی نزدیک‌تر است؟ سقراط جوان: نه. بیگانه: میل داری که من این دو نوع زندگی را با یکدیگر بسنجم؟ سقراط جوان: آری، بسیار مایلم. بیگانه: اگر دست پروردگان کرونوس که فراغت کافی داشتند و می توانستند نه تنها با یکدیگر بلکه با جانوران نیز در صلح و صفا و خردمندانه معاشرت کنند، از این فراغت و آرامش برای جستجوی دانش سود می جستند و هنگام مصاحبت با یکدیگر و گفتگو با حیوانات در این مسئله تحقیق می کردند که آیا یکی از موجودات برای درک حقایق امور قدرتی بالاتر از دیگران دارد و آیا در پرتو این قدرت توانسته است معرفت و بصیرت بیشتری به دست آورد، در آن صورت به آسانی میتوان گفت که مردم آن زمان هزار بار نیکبخت‌تر از مردمان کنونی بوده اند. ولی اگر وقت خود را به خوردن و نوشیدن و گفتن و شنیدن داستانهایی میگذراندند که امروز هم از ایشان نقل میشود، در این صورت لااقل به عقیده من حالشان معلوم است. ولی بهتر است این مطلب را در همین جا رها کنیم تا شاید کسی پیدا شود که در این باره آگاهی بیشتری دارد و به ما بگوید که تمایل و اشتیاق مردم آن زمان به بحث و تحقیق و شناسایی از چه قرار بوده است. اکنون وقت آن رسیده است که بگویم چرا این داستان را بدین طول و تفصیل بیان کردم تا بتوانم به دنباله سخن اصلی بپردازم. چون زمان آن دوره به سر آمد و نسلی که از زمین برآمده بود عمر مقدر را طی کرد و هر روح سیری را که برایش معین شده بود به پایان رساند و بدان مقدار که مقدر بود تخم برای زمین بازگذاشت و خلاصه چون وقت آن رسید که دوران دیگری آغاز شود، ناخدای کائنات کشتی جهان را به حال خود رها کرد و به قرارگاه خود بازگشت. و جهان چون بی ناخدا ماند، در جهت مخالف گردش آغاز نمود. نیمه خدایان نیز که هر یک امور قسمتی از جهان را اداره می کردند، چون دیدند که چه اتفاق افتاد، دست از کار خود کشیدند. در آن دم که جهان در جهت مخالف آغاز حرکت نمود، این تغییر جهت حرکت لرزش‌ها و تکان‌های شدیدی را سبب گردید و بر اثر آنها خرابی‌های بیشمار روی داد و انواع جانوران هلاک شدند و از میان رفتند. چون زمان درازی بر این بگذشت، از یک سو لرزش و آشفتگی جای خود را به سکون و آرامش بخشید و از سوی دیگر جهان آنچه را از خالق و استاد خود آموخته بود دوباره به یاد آورد و به خود و به هرچه در خود داشت تسلط یافت و به حرکت خود نظم و سامان بخشید. در آغاز کار دقت بیشتری به کار می برد تا نظم و آرامش به هم نخورد، ولی با گذشت زمان کاهل تر گردید و این اقتضای عنصر جسمانی است که در ترکیب او وجود دارد. زیرا جهان زیبایی و دیگر خصوصیات نیک را از آن که آن را به صورت منظم کنونی درآورده است به یادگار گرفته، ولی همه زشتی ها و بی‌نظمی ها و بیدادگری هایی که در زیر آسمان پدیدار می شود زاده جنبه جسمانی اوست و منشأ همه آنها کیفیتی است که جهان پیش از آن که نظم کانونی را بپذیرد داشته است و همین جنبه را به موجودات زنده نیز می‌بخشد. از این رو هنگامی که جهان تحت مراقبت ناخدای خود قرار دارد و به جانورانی که در آن به سر می‌برند غذا می‌دهد، روی زمین پر از نیکی است و بدی در آن کمیاب است. چون از ناخدا جدا شود، چندی کمال مراقبت را به کار می برد و نظم و سامان خیش را به بهترین وجه حفظ می کند. ولی با گذشت زمان فراموشی دامنگیرش می شود و بی نظمی و آشفتگی پیشین باز می گردد و روز به روز رو به تزاید می گذارد. بدانسان که سرانجام زشتی و بدی بر آن مستولی می شود و از خوبی فقط اندکی باقی می ماند و در نتیجه جهان و هرچه در او هست در معرض نابودی قرار می گیرد. در این هنگام خدا که سازنده جهان است، برای اینکه جهان به کلی از هم نپاشد دوباره بر سر آن بر می گردد و عنانش را به دست می گیرد و جهت حرکتش را برمیگرداند و آن را بر مدار نخستین قرار می‌دهد و بیماری‌هایش را مداوا می‌کند و آشفتگی‌هایش را به پایان می‌رساند و بدین ترتیب از نو به آن جوانی و جاودانی می‌بخشد. اکنون برای اینکه بدانیم از این داستان برای روشن ساختن ماهیت مرد سیاسی چه سودی به دست می آید، باید مطالبی را که گفته شد بار دیگر به یاد بیاوریم. همین که جهان جهت حرکت خود را تغییر داد و در مسیری که اکنون می پیماید افتاد، نخست هر چیز در همان سن که بود متوقف ماند و سپس سیر تحول موجودات در جهت مخالف آغاز گردید و جسته جانداران که کوچک و ضعیف شده و در حال اضمحلال بود دوباره رشد و نمو را از سر گرفت و مردگانی که از زمین برخاسته و به زندگی بازگشته بودند دوباره مردند و به زمین فرو رفتند و خلاصه هرچه در جهان بود چون خود جهان روی به تغییر نهاد.
Audiobookwordpress.com